سخنگوی سازمان پاکستانی حرکت جهاد اسلامی متحد طالبان میگوید در جریان بمباران امروز جنوب مزار شریف در شمال افغانستان 85 تن از افراد این گروه کشته شدند. حرکت جهاد اسلامی در شمار سازمانهای اسلامی پاکستان است که در پاسخ به فرمان جهاد ملا عمر رهبر طالبان و نیز اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا در افغانستان نیروهایی را برای حمایت از طالبان به افغانستان اعزام کردند. امروز شمال کابل و نیز شمال افغانستان اطراف مزار شریف و نیز نزدیکی مرز تاجیکستان اهداف اصلی حمله جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، شب گذشته نیروهای متحد مخالف طالبان عملیات نظامی خود را متوقف کردند تا در اجلاس مشترک فرماندهان این نیرو طرح حمله گسترده تازه‌ای را علیه مواضع طالبان تنظیم کنند. از سوی دیگر خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان امروز اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته سه منطقه را که در نبردهای یک هفته پیش از دست داده بود، مجددا از نیروهای متحد مخالف باز پس گرفته است. هیچ منبع مستقلی در تعیین صحت و سقم این خبرها وجود ندارد. دولت پاکستان دستور بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی را صادر کرد. کراچی بزرگترین شهر پاکستان است. وزیر خارجه پاکستان با اعلام این مطلب افزود که کنسولگری های طالبان در دو شهر دیگر پاکستان فعالند و نیز سفارت طالبان در اسلام آباد هم باز است و بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی در روابط دیپلماتیک پاکستان با طالبان خللی وارد نمی کند. روز گذشته دولت پاکستان به ملا ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد تذکر داد که در کنفرانس های خبری از طرح عباراتی که خلاف مقررات دیپلماتیک است خودداری کند. ملا ضعیف در کنفرانس های خبری خود آمریکا را متهم به تروریسم و نسل کشی در افغانستان کرده است. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در کنفرانس خبری در پاریس گفت عملیات نظامی در افغانستان میباید فوراً متوقف شود. رئیس نظامی پاکستان که به دنبال دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس با خبرنگاران سخن میگفت افزود ادامه عملیات نظامی آمریکا و متحدان آن در افغانستان در طول ماه رمضان واکنش های منفی را در کل جهان اسلام به دنبال خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند علارغم درخواست پاکستان و برخی دیگر کشورهای اسلامی عملیات نظامی در افغانستان را در طول ماه رمضان متوقف نخواهند کرد چون به کاهش فشار بر طالبان می انجامد. ژنرال مشرف در این کنفرانس خبری همچنین به بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی اشاره کرد و گفت در این حال پاکستان همچنان روابط دیپلماتیک با طالبان را حفظ می کند و همزمان پشتیبان آمریکا در جنگ با تروریسم است. اوبرت وردین وزیر خارجه فرانسه درباره دیدار رئیس جمهوری پاکستان از پاریس به خبرنگاران گفت مسئولان دولت فرانسه از ژنرال مشرف خواستند که دست به اقدام مشخص علیه تروریسم بزنند و راهی را که در ائتلاف ضد تروریسم با شجاعت در پیش گرفته ادامه دهد. وزیر خارجه فرانسه به چگونگی مشخص بودن اقدامی که بنا به خواست مسئولان دولت فرانسه ژنرال مشرف باید انجام دهد اشاره ای نکرد. برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در دیدار با احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه خواستار کمک‌های مالی بیشتر برای مبارزه با طالبان شد. برهان الدین ربانی که بیش از همه شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون طالبان توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه به اعزام نیرو برای جنگ زمینی در افغانستان اشاره کرد و گفت تعداد افراد نیروهای متحد مخالف طالبان برای جنگ زمینی با طالبان کفایت می‌کند. تصمیم دولت ترکیه به اعزام نیرو به افغانستان برای جنگ با طالبان مورد انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران است. دیدار برهان الدین ربانی و رئیس جمهوری ترکیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفت. ژاپن با اعزام سه ناو جنگی و پشتیبانی به اقیانوس هند در عملیات نظامی آمریکا علیه افغانستان طالبان شرکت می‌کند. سخنگوی دفتر نخست وزیری ژاپن امروز با اعلام این مطلب افزود که دو کشتی اعزامی از نوع ناو شکن و یک کشتی دیگر پشتیبانی است و قرار است فردا راهی اقیانوس هند شوند و به جنگ ضد تروریسم رهبری آمریکا بپیوندند. این اقدام دولت ژاپن به دنبال مصوبه ماه گذشته مجلس ژاپن صورت می‌گیرد. پارلمان ژاپن ماه گذشته به دولت این کشور اختیار داد که از ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا حمایت کند و در این ائتلاف مشارکت کند، مشروط به آنکه این مشارکت حضور مستقیم در جنگ نباشد. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان از پارلمان این کشور خواست تا اعزام نیرو برای جنگ زمینی در افغانستان را تصویب کند. دولت آلمان تصمیم به اعزام 3900 تن نیرو برای پیوستن به نیروهای آمریکا در جنگ زمینی در افغانستان گرفته است. این تصمیم برای اقدام باید توسط پارلمان این کشور تصویب شود. گرهارد شرودر در سخنرانیش خطاب به نمایندگان پارلمان گفت 50 سال آمریکا با آلمان بوده و آزادی و اتحاد ملی‌اش را تضمین کرده است. حال نوبت آلمان است که پاسخ درخواست آمریکا را بدهد. شرودر سود متحد بودن جاده یک طرفه نیست، باید پاسخ طرف اتحاد را داد. ملک عبدالله پادشاه اردن امروز در پارلمان بریتانیا سخن گفت و اعلام کرد اردن دوشادوش آمریکا و انگلیس در جنگ با تروریسم بین الملل شرکت دارد. ملک عبدالله افزود برای دسترسی به نتیجه مطلوب در این جنگ ضد تروریسم باید بنبست مذاکرات صلح در خاورمیانه نیز گشوده شود. به گفته پادشاه اردن موقعیت کنونی جهان فرصت طلایی به وجود آورده تا راه حل قطعی مخاصمات خاورمیانه پیاده شود. تا یه چند هفته اخیر فشار دولت‌های غرب به ویژه آمریکا بر دولت اسرائیل مبنی بر تخلیه سرزمین‌های فلسطینی نشین و ادامه مذاکرات صلح با رهبری فلسطینیان باعث ایجاد تیرگی‌های در روابط اسرائیل با آمریکا شده است. نخست وزیر انگلیس به دنبال دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن قرار است با ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان نیز که از پاریس عازم لندن است دیدار و مذاکره کند. بانک مرکزی امارات متحده عربی 62 حساب مالی متعلق به افراد یا سازمان‌های متهم به تروریسم یا مرتبط با تروریسم را مسدود کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی امارات متحده عربی آمده است که این بانک به همه مراکز تبدیل ارز و به همه بانک‌ها و صندوق‌های مالی دستور داده است که سرمایه و سپرده این 62 فرد و سازمان را مسدود کنند. تا یه هفته گذشته حساب‌های مالی 62 سازمان و فرد دیگر مظنون در ارتباط با تروریسم در انگلستان و 7 حساب مالی در ایتالیا مسدود شد. این اقدام‌ها بر اساس فهرستی است که دولت آمریکا از سازمان‌ها و افراد مظنون به ارتباط با تروریسم بین‌الملل در اختیار مقامات مسئول این کشورها قرار می‌دهد. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی راهی نیویورک شد تا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. آقای خاتمی قرار است درباره طرح گفتگوی تمدن‌ها و پیشرفت جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. محمد خاتمی در آستانه خروجش از ایران به خبرنگاران گفت طرح ائتلاف برای صلح را به جای ائتلاف ضد تروریسم و ائتلاف برای جنگ در سازمان ملل مطرح خواهد کرد و مطمئن است که مانند طرح گفتگوی تمدن‌ها این طرح نیز مورد استقبال جهانیان قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر به نیویورک با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و بنا به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی راهنمودهای لازم را از آیت الله خامنه ای دریافت نمود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدی. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. دوستان در ادامه برنامه گزارشی داریم از داخل افغانستان در مورد آخرین تحولات جبهه ها. استاد عطا فرمانده نیروهای جبهه متحد در نزدیکی شهر مزار شریف در گفتگو با همکارمان جان خاکزاد.
استاد عطا، شما فرماندهی نیروهای جبهه متحد شمال در اطراف شهر مزار شریف رو بر عهده دارید. طی ساعات گذشته تحولات مهمی در این جبهه صورت گرفته. آیا در مورد تحولات نظامی تازه میتونید اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان ما قرار دهید؟
شما در جبهه هستن که از چندی روز به طرف جنگ‌های بسیار شدید و جدی علیه طالبا، علیه تروریست‌ها، علیه نظام صداری طالبا جریان دارد. در نتیجه در جبهه متحد اسلامی نیروهای دولت اسلامی موفق شدند ولسوالی های زیادی را در دو سه روزی اخیر به تصرف خود در آورند، که از جمله ولسوالی زاری، ولسوالی آخوبروک، ولسوالی کشیندی و همچنان ولسوالی استراتژیکی شلوگر در این آخر آزاد شد، کاملا از وجود و اعمال بیگانه و اجنبی تصفیه کرد و آزاد گردید.
استاد عطا، خبرگزاری ها گزارش میدن که تا یه ساعت آینده حملات گسترده تری به سوی شهر مزار شریف از سوی جبهه نیروهای متحد شمال انجام خواهد گرفت. آیا شما این خبرها را تایید میکنید؟
جنگ ما به خاطر آزادی شهر و یا شهر مزار شریف و یا شمال کشور و یا عامه کشور مرحله‌ای و قدم به قدم بوده. مرحله اول ما تصفیه ولسوالی ها و مناطق اطراف ولایت بلخ بود که ما به این مرحله قدمه اول الحمدلله با مناسبت اینایی موفق شدیم، یعنی اطراف اکناف و ولسوالی های مربوط به ولایت مزار شریف قسمت هم سمنگان آزاد گردید. مرحله دومی ما مطابق با تحریم نظامی که ما داشتیم وارد شدن با شهرها یعنی رفتن با طرف شهرها و آزاد ساختن مراکز شهرها، خصوصا شهر مراکز عمده شهر مزار شریف می باشد. ما قاطعانه تصمیم داریم که با وطن خود، مزارگاه خود وارد شیم و شهر مزار شریف را بسیار با زودی ها با نسبت الهی از وجودی دیوان ها تصفیه و پاک و آزاد بسازیم.
استاد، تا آیا در شرایطی که جنگ در جبهه‌های زمینی آغاز شده و ادامه داره و روز به روز شدت میگیره، گفتگوهای سیاسی جبهه متحد شمال برای آینده افغانستان آیا اون هم با هماهنگی با حملات نظامی داره پیشروی میکنه؟ این گفتگوها به نتایج مثبتی دارن میرسند؟
بله، ما گفتگوها، نشست‌ها، جلسات، تشکیل شورا و تفاهم را همیشه تأکید کردیم بید و همیشه تقاضای تمامی مسئولین دولت اسلامی بوده که تمام مشکلات کشور، تمام مشکلات موجوده با تفاهم و دیالوگ حل باید شد. ما با وجودی که نظرهای نظامی به خاطر آزادی وطن خود، به خاطر ختم آخرین دانه‌های جاسوسی و تروریسم جهانی فعالیت میکنیم، زحمت میکشیم، تلاش میوازیم که قدم به قدم پیش بریم و نتایج مثبتی را با خود داشته باشیم. همزمان بایی با تفاهم هم تأکید داریم. گذشته از مسائل تفاهم و نشستهایی که پروگرامهای سیاسی در او مطرح بوده باشد، که تشکیل دولت در نظر گرفته شود یا تشکیل شورای عالی در نظر گرفته شود، شخصیت های نخبه کشوری وطن ما در او اشتراک داشته باشد. ما در این هم تکیه کردیم، تقاضا کردیم و باور داریم به این که یکی از راه های علی خوب علی خواهد بود.
استاد، آیا این کنفرانسی که قرار بود در ترکیه برگزار بشه با شرکت نمایندگان نیروهای جبهه متحد شمال و نمایندگان پادشاه پیشین ظاهرشاه، این کنفرانس به زودی انجام خواهد گرفت یا مشکلاتی بر سر راه این کنفرانس وجود داره؟
ما تماسایی که با مرکز رهبری خود داریم، اونا هم در این رابطه در این راستا کار کرده بایستن. لیستی که ضرورت بود، شخصیتایی که باید اونجا اشتراک داشته باشن، نامزد شدن به منحیز آزو به شورای عالی، در جلسات صورت گرفته بود و این تقریبا تکمیل شده. ما خوشبین هستیم در این که انشاءالله امیدواری داریم و زودی ها جلسه ای که در یا مجلسی که به ترکیه داریم میشه منخریب اوزا داشته.
اظهارات استاد عطا، فرمانده نیروهای جبهه متحد در اطراف مزار شریف را میشنیدید. در همین حال بر اساس خبری که تازه مخابره شده است، طالبان اعلام کردند تمام مناطقی را که جبهه متحد ظرف روزهای گذشته تصرف کرده بود بازپس گرفته است. منابع دیگری هنوز این خبر را تایید نکردند. همزمان با نگرانی روزافزون مردم آمریکا از حملات میکروبی از جمله باکتری سیاه زخم، گروهی از پژوهشگران دانشگاه جواهر لال نهرو در دهلی دیروز اعلام کردند که واکسن جدیدی برای سیاه زخم تولید کردند. این واکسن در آزمایش‌هایی که در مورد حیوانات انجام شده کاملا موفق بوده و به گفته دکتر یوگندر سینگ رئیس این گروه تا 6 ماه آینده در مورد انسان نیز آزمایش خواهد شد. گزارشی از فاطمه امان.
تنها واکسن موجود برای بیماری سیاه زخم دارای ناخالصی زیادی است و عوارض جانبی زیادی به بار می آورد. این واکسن ناخالص که در دهه 60 میلادی تولید شده بود، قبل از جنگ خلیج در مورد سربازان آمریکایی استفاده شد و احتمالاً عامل اختلالات عصبی و جسمی شدیدی است که به سیندروم جنگ خلیج معروف شد. اکنون با توجه به درجه خالص بودن زیاد واکسن جدید که توسط دانشمندان هندی تولید شده، این امید وجود دارد که مشکل عوارض جنبی رفع شود. دانشمندان دانشگاه جواهر لال نهرو با استفاده از تکنولوژی بیولوژی مولکولی یکی از پروتئین‌های میکروب سیاه زخم را تولید کردند و از همین پروتئین خالص به عنوان واکسن استفاده کردند. قرار است یک شرکت دارویی هندی به نام پنسیا بایوتک این واکسن را در مقیاس وسیع تولید کند و در صورت موفقیت آزمایش در مورد انسان آن را به بازار عرضه کند. با توجه به مسئله خطر حملات بیولوژیکی، بازار وسیعی برای یک واکسن موفق سیاه‌زخم وجود دارد و این کمپانی دارویی هندی امیدوار است از این طریق به سود زیادی دست یابد. یافتن واکسن جدید تنها خبر امیدوارکننده این هفته در مورد سیاه‌زخم نبود. یک گروه تحقیقی از مایو کلینیک در شهر رچستر در ایالت مینوسوتا نیز در این هفته اعلام کرد که تست جدیدی را برای تشخیص باکتری سیاه‌زخم ابداع کرده است. با این تست جدید می توان در عرض یک ساعت وجود میکروب آنتراکس را در هر نمونه ناشناخته تشخیص داد. پیش از این تشخیص این باکتری چند روز به طول می انجامید. سرعت تشخیص آلودگی از نظر اقدام به موقع در پاکسازی محلی که پودر سیاه‌زخم در آن پخش شده و همچنین از جهت شروع معالجه در مورد افرادی که در معرض سیاه‌زخم به خصوص نوع ریوی آن قرار دارند اهمیت حیاتی دارد. معمولاً وقتی که یک نمونه مشکوک به آزمایشگاه میرسد میتوان سریعاً وجود باکتری را در آن تشخیص داد، اما آزمایش‌های لازم برای تشخیص نوع باکتری چند روز طول میکشد. علاوه بر این امکان اشتباه در آزمایش‌هایی که تا به حال برای باکتری سیاه‌زخم انجام می‌شده زیاد است. در همین چند هفته گذشته چند مورد تشخیص نادرست نیز اتفاق افتاد. تست جدیدی که دانشمندان مایو کلینیک درست کردند مبتنی بر تشخیص دی ان ای یعنی ماده ژنتیک باکتری سیاه‌زخم است. برای این تست از تکنیکی به نام پی سی آر استفاده می شود که در نیمه دهه 80 ابداع شد و مبتکر آن نیز به دریافت جایزه نوبل نائل گردید. با تکنیک جدید دانشمندان قادر هستند با تکثیر مقدار بسیار کمی از دی ان ای باکتری سیاه‌زخم و مطالعه ردیف آن نوع باکتری را در مدتی کمتر از یک ساعت تشخیص دهند. مسئولین مایو کلینیک اکنون مشغول مذاکره با دولت آمریکا هستند تا این تست را هر چه سریع‌تر در اختیار مسئولین ارگان‌های بهداشتی و امنیتی دولت قرار دهند. این تست که توسط شرکت روش خریداری شده به علت شرایط بحرانی فعلی به طور رایگان در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
حالا اجازه بدهید به زمین ورزش برویم. در آستانه برگزاری دیدار رفت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند برای راهیابی به مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 برای راهیابی به مسابقات جام جهانی 2002 در استادیوم لانسدان رود دابلین، میروسلاو بلاژوویچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی ایرلند را یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان خوانده است. میروسلاو بلاژوویچ گفت که همراه با بازیکنان تیم ملی ایران چند بار فیلم بازی‌های تیم ایرلند را تماشا کرده و کوچکترین ضعفی در هیچ کجای این تیم مشاهده نکرده است. سرمربی تیم ملی ایران افزوده است بازیکنان ایران برای راهیابی به جام جهانی باید در بازی با ایرلند در اوج آمادگی قرار داشته باشند. به این ترتیب آیا تیم ایران میتواند از صد تیمی که هلند را شکست داده و با پرتغال مساوی کرده است عبور کند؟ بکتاش خمسه‌پور.
تیم ملی فوتبال ایران که طی دو دوره اخیر مسابقات مقدماتی جام جهانی در واپسین بازی‌های گروهی خود دو بار فرصت راهیابی مستقیم به جام جهانی را از دست داده، می‌تواند در مرحله پلی‌آف امیدوار باشد، زیرا تیم ملی ایرلند تاکنون چهار بار در مرحله پلی‌آف از صعود به رقابت‌های بزرگ فوتبال بازمانده است. تیم ملی ایران چهار سال پیش در آستانه صعود مستقیم به جام جهانی فرانسه در دوحه مقابل قطر متوقف شد و با صعود مستقیم عربستان سعودی به جام جهانی ایران ناچار به پیمودن راه پرفراز و نشیب مرحله پلی‌آف شد. چهار سال بعد در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 تیم ملی ایران یک بار دیگر در آستانه راهیابی مستقیم به جام جهانی قرار گرفت، اما دیدار سرنوشت ساز با بحرین به کابوس میدان منامه تبدیل شد و ایران بار دیگر جواز صعود مستقیم به جام جهانی را تقدیم عربستان سعودی کرد و خود یک بار دیگر راهی مرحله پلی‌آف شد. در برابر تیم ملی فوتبال ایرلند تاکنون تجربه موفقی را در بازی‌های پلی‌آف نداشته است. اولین تجربه ناگوار ایرلند در مرحله پلی‌آف در سال 1965 روی داد. در آن سال تیم ایرلند در مرحله پلی‌آف مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 1966 نتیجه را به اسپانیا واگذار کرد. 30 سال بعد ایرلندی‌ها در مرحله پلی‌آف مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا در استادیوم انفی آنفیلد شهر لیورپول در انگلستان با 2 گل از هلند شکست خوردند. در نوامبر سال 1997 تیم ملی ایرلند در مرحله پلی‌آف مسابقات مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه پس از تساوی 1-1 در دیدار رفت در لندز داون رود در دیدار برگشت در استادیوم هیسل با نتیجه 2-1 از بلژیک شکست یافت. در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا در سال 2000 نیز تیم ایرلند در مرحله پلی‌آف در برابر ترکیه قرار گرفت و پس از کسب 1-1 در خانه در بازی برگشت به تساوی 0-0 رضایت داد و ترکیه به خاطر گل زده در خانه حریف راهی مسابقات نهایی شد، در حالی که ایرلندی‌ها به شکستن طلسم شکست‌های خود در مرحله پلی‌آف می‌اندیشند، ایرانیان برانند تا در مرحله پلی‌آف پیروزی 4 سال پیش بر استرالیا را تکرار کنند.
و حالا به آلمان می رویم و جهان ادب. از سوی انجمن حافظ و گوته در شهر بن به تازگی کتاب شعری 2 زبانه از غزلیات حافظ انتشار یافته است. مترجم اشعار حافظ از فارسی به زبان آلمانی فردریش روکرت فیلسوف و شرق‌شناس معروف است که 160 سال پیش برخی از غزلیات حافظ را با برداشتی آزاد به زبان آلمانی برگردانده است. بر کتاب 2 زبانه غزلیات حافظ خانم پروفسور آنه ماری شیمل شرق‌شناس و اسلام‌شناس و استاد دانشگاه‌های هاروارد و بن مقدمه نگاشته است. گزارشی و گفتگویی در این باره از شهرام میریان در کل.
اواخر قرن 18 تا میانه قرن 19 به دوران روشنگری در اروپا معروف است. در ابتدای قرن 19 بزرگترین شخصیت‌های ادبی و فلسفی مکتب رمانتیک شرق را منبع الهام خود معرفی می‌کنند. مونتسکیو، ولتر، لورد بایرون، فریدریش شلگل، لودویگ تیک و گوته از جمله متفکران اروپایی‌اند که در آثارشان سفر معنوی به شرق مشهود است. آنچه که بیان گردید بخش کوتاهی از مقدمه کتاب 2 زبانه حافظ است که از سوی انجمن حافظ و گوته در شهر بن انتشار یافته است. بخش اعظمی از این دیباچه به فریدریش روکرت مترجم غزلیات حافظ اختصاص یافته و آمده است که روکرت دقیقاً 160 سال پیش حافظ را می‌یابد و با تسلط کاملی که به زبانهای فارسی و عربی داشته برخی از غزلیات این شاعر ایرانی را به گونه آزاد به آلمانی برمی‌گرداند. انجمن حافظ و گوته در شهر بن که احیای آثار گذشته متفکران اروپایی را در سلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، 83 غزل حافظ را که توسط فریدریش روکرت به آلمانی ترجمه شده در قالب کتابی با نام روزهای شرقی انتشار داده است. جلال رستمی سرپرست این انجمن درباره درون مایه و جزئیات کتاب 2 زبانه غزلیات حافظ میگوید:
این انتشاراتی وظیفه اولویت وظیفه های خودش در این رابطه قرار داده که آثار شخصمانس های بزرگی ره، یعنی که در امروز در دسترس نیستن و داره ارزش واقعا ادبی هنری هستن، اینا رو ما تا حد امکانات و توانمان تجدید چاپ بکنیم. یکی از این کارها به اصطلاح غزل های حافظ هست. فریدریش روکرت که متولد شهر شوانفورد در آلمان هست، این غزل ها رو در سال 1841 به آلمانی ترجمه کرده. حدود 86 غزل هست که 83 غزل ترجمه دقیق هست و 3 غزل هم آقای روکرت در حقیقت اینها رو تحت تأثیرات حافظ غزلها رو سروده، یعنی متعلق به خودش هست، متعلق به حافظ نیست، ولی الهاماتش رو از حافظ گرفته. و در این رابطه هم خانم آنا ماری شیمل ما رو یاری رسانده، در مقدمه در مورد حافظ نوشته، در مورد ارزش کار ادبی حافظ و به طور کلی شعر ایران. خانم شیمل نظرش راجع به حافظ در حقیقت حافظ رو یکی از برجسته‌ترین شاعران ایران میدونه و معتقد هست که حافظ رو میشه به اشکال مختلف تحلیل و تجزیه کرد و یعنی اشعار غزل‌های حافظ به شکلی است که افراد میتوانند به دلخواه خودشان گاهن به این اشاره میکنه که گاهن اون رو مثلا آدم لامذهبی میشناسن، گاهن اون رو آدم مذهبی میشناسن، گاهن اون رو صوفی میشناسن، گاهن اون رو ضد صوفی میشناسن و این برداشت هایی که از غزل های حافظ میشه خصوصیت شعری و غزل های حافظ است. البته ایشان جوری نظر مشخصی که خودش در رابطه با حافظ داشته باشه نیست، چون ایشان یک محقق هست در درجه اول.
خب این اشعار در چه حال هوایی؟
این غزل های حافظ رو ما از واقعا از غزل های زیبای حافظ هستن انتخاب کرده، بعد اینها رو ما معادل های فارسیش رو پیدا کردیم که زحمت زیادی برده که این معادل ها رو پیدا بکنیم، چون آقای روکرد ترجمه ها رو با به اصطلاح ترجمه آزاد هست، اولین کسیه که در آلمان به اصطلاح فرم غزل رو به اصطلاح وجود آورده، یعنی از ایرانی ها گرفته، از غزل، از حافظ گرفته و این فرم غزل از زمان روکرد به بعد هست که در آلمان به اصطلاح متداول میشه. تعهدش به فرم، تعهد روکرد به فرم باعث شده که به اصطلاح محتوار با ایده های خودش ترجمه کنه، یعنی ترجمه آزاد، ترجمه دقیق غزل های حافظ میده، ولی واقعا ترجمه آزادی است که فوق العاده نزدیک به غزل های حافظ، فوق العاده به معانی غزل های حافظ نزدیک است. ایشان اصلا آدم نابغه‌ای بوده در یادگیری زبان، حدود 50 زبان را صحبت میکرده و اکثر زبان های شرق را صحبت میکرده و تمام کار بخصوص در رابطه با ایران کارهای تمام شاهنامه را ایشان ترجمه کرده، قسمتی از نظامی رو ترجمه کرده، گلستان رو ترجمه کرده، بوستان رو ترجمه کرده و حافظ غزل‌های حافظ و رباعیات حافظ ترجمه کرده شد. غزلی که از روکر ترجمه کرده ما معادل فارسی خود غزل حافظ رو پیدا کردیم، این ترجمه متعلق به کدام غزل حافظ هست و این رو ما در حقیقت به شکل دو زبانه و با به اصطلاح مقایسه ابیاتی انجام دادیم.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آن. در ساعت سوم امروز گلناز اسفندیاری با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را به ساعت سوم می‌سپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر. ایامتان بر کام باد.
تا حال یک دیگر بدانیم